بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
بعد از آنی که اطراف شبهه محصوره را به پنج قسم تقسیم فرمود و فرمود از همه مشکلتر از لحاظ وجوب احتیاط اون قسم پنجمه که اطراف شبهه هم ماهیتاً مختلفن و هم حکمن و هم اینوانن. وجوب احتیاط در این قسم پنجم مخصوصا از همه مشکل تره، چون اینجا ما نمیتوانیم به هیچ وجه خطاب واحد درست بکنیم و بگیم این آدم به این خطاب مخالفت میکند، نمیتونیم. این قلت که خب در حتی در قسم پنجم هم می شود خطاب واحد درست کرد و این آدم را مسئول این خطاب واحد دانست. چه خطاب واحد؟ اجتنب عن الحرام، این آب حرامه یا این زن اجنبیه است. خب اینجا هم میشه خطاب واحد درست کرد به نام اجتنب عن الحرام. خب بالاخره خدا فرموده از حرام اجتناب بکن، تو هم میدونی یکی از اینها حرامه دیگر، تو مسئول این خطابی اجتنب عن الحرام. شیخنا رحمه الله می فرماید نه، در قسم پنجم خطاب واحد نمیشه درست کرد و اجتنب عن الحرام خطاب شرعی نیست، خطاب اصلی محسوب نیست، این خطاب انتزاعیه. خطاب اصلی همون خطابی است که رفته روی محرمات، اجتنب عن الربا، اجتنب عن الخم، اجتنب عن الغیبه، اجتنب عن النجس، عن الدم، ایناست. منتها از کلیه اینها یه خطابی برداشت می شود به نام اجتنب عن الحرام، فلذا اجتنب عن الحرام را نمیشه یک خطاب تفصیلی حساب بکنیم و بگیم آقا تو مسئول این خطابی، نه این درست نیست. خب حالا می فرماید و کیف کان. در هر صورت تحقیق این است که این پنج قسم فرقی ندارن با هم. وقتی پای علم اجمالی به میون آمد در تمام این پنج قسم مخالفت قطعیه حرامون و موافقت قطعیه واجبون، هیچ فرق نمی کنن. اون قسم اولش با اون قسم پنجمش هیچ فرقی ندارن. یحرم المخالفت القطعیه و یجب الموافقت القطعیه. اما حرمت مخالفت قطعیه برای این است که وقتی خداوند عالم چیزی را حرام کرد و این عبد اون حرام را دانست، قبیح هست که حق تعالی بیاد اجازه ارتکاب همه این اطراف شبهه را بدهد. از این ور بگوید اجتنب عن الخمر، از اون ورم بگوید که یجوز لک ارتکاب المشتبهین، این دوتا مشتبه را میتوانی، این ضد و نقض نیست، نقض غرض نیست. بگوید اجتنب عن النجس، از اون ورم بگوید اذنت لک فی ارتکاب کل المشتبهین، تناقض نیست. این همون مطلب تازه نیست، همون که روز اول خوندید، روز اول بله اونجا که گفت المقتضی موجود و المانع مفقود، المقتضی موضوع همین بود دیگر با. که از این ور بگرد ایک تانه بر این نجس، از اون ورم بگرد هر دو بر تو حلال، تناقضه. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که بله این تناقض اونجاست که خطاب تفصیلی را انسان بداند، اما در قسم چهارم و در قسم پنجم کدوم خطاب تفصیلی را انسان میداند تا تناقض لازم بیاد؟ حواستون جمعه؟ قسم چهارم و قسم پنجم. قسم چهارم این بود که عنوان مختلف باشد، این اینا خمره یا اون یکی غصبه، یا این مایه نجسه یا اون مایه غصبه، عنوان مختلف. قسم پنجم هم که بعضی گفتن نمیخواد، تمام جهاتش مختلف. خب اونجا کدوم خطاب تفصیلی را از طرف خدا میدونیم تا اذن در ارتکاب هر دو موجب تناقض بشه؟ در قسم اول، قسم دوم، قسم سوم خطاب تفصیلی را میدانیم، اجتنب عن النجس، اجتنب عن الخمر. بعد هر دو را اجازه بدهد تناقض لازم میاد. در قسم چهارم و پنجم چطور تناقض؟ میفرماید چیزهایی را که خداوند عالم حرام فرموده، که شیخنا رحمه الله در مکاسب هم عنوان فرموده محرمات را تا حدی، بعد به منزله این است که یک صورتی نوشته اشاره، در این صورت اسامی تمام محرمات را ضبط کرده، یک لیستی، لیست محرمات. در اول این لیست نوشته است که یجب اجتناب از این چیزهایی که در این لیست نوشته شده، 50 تا 100 تا یا هرچی. در اولش یک کلمه می نویسن یجب الاجتناب. از چی یجب الاجتناب؟ از این چیزهایی که صورتش در این ورقه نوشته شده. یجب الاجتناب عن الغیبه، عن الزنا، عن الربا، تا آخر صورت بخوام. وظیفه آدم مسلمان این است که اجتناب بکند از این چیزهایی که در این صورت نوشته شده. خب در قسم چهارم و در قسم پنجم تو میدونی که یکی از اون چیزهایی که در اون صورت نوشته شده و در اولش یجب الاجتناب اینجا هست. بله اینجا هست. خب شارع از طرف این صورت را به این آدم بفرستد که یجب اجتناب از این 50 چیز، یجب اجتناب از این 100 چیز، و تو هم میدونی که یکی از اون 50 چیز اینجا هست. بله از اون برم بگوید یجوز لک ارتکاب کل المشتبهین، ارتکاب هر دو بر تو جایزه، تناقض نمیشه. میگن پس این صورت را برای چه فرستادی؟ قشنگ نوشتی 50 یا 100 تا امر اینجا نوشتی، گفتی یجب بر مسلمان که از این 50 چیز، از این 100 چیز اجتناب بکنه. پس این صورت را برای چه دادی؟ خب ما هم که میدونیم در این بین یکی از این صورت هست دیگه، ارتکاب هر دو را اجازه دادی، با این صورت مخالف نیست، تناقض نیست با این صورتی که در اختیار مسلمان گذاشتی. ها شیخنا میفرماید تناقض لازم میاد که از طرف اشاره چیزی را حرام بکند و تو اجمالا بدانی که اون حرام در بین هست و از اون ور اجازه ارتکاب هر دو را بدهد، من دون فرق بین قسم اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. حتی در قسم چهارم و پنجم هم که گفتید خطاب تفصیلی را نمیدانیم. چرا؟ از یک نظر اونجا هم خطاب تفصیلی را میدانید. اون یک نظر چه بود؟ یک نظر این بود که ان جمیع المحرمات به منزله این است که شارع در یک صفحه کاغذی همه را صورت بگیرد و سر این کاغذ بنویسد یجب علی المسلم، یجب علی الانسان، اجتناب از اینها. و اینا بدهد به هر مسلمانی یه دونه از این ورقه توضیح بکنن. خب تو میدونی که این صورت را شاره به تو داده و در بین از اینها وجود دارد و از اون بر اجازه ارتکاب هر دو را بدهد تناقض لازم میاد. تمام شد. از ناحیه حرمت مخالفت قطعیه فکرمون راحت شد در تمام پنج قسم. اما وجوب موافقت قطعیه که از هر دو باید اجتناب کرد، نمیشود یکی را بدل از دیگری حساب بکنیم من عند انفسنا، از پیش خودمون. بله یکی را استفاده بکنیم، یکی را کنار بزنیم، بگیم خب این بشه بدل از حرام واقعی. نه. چرا؟ به جهت اینکه نه شرعاً همچه اجازه ای به ما داده شده و نه عقلاً چنین چیزی وجود دارد که یکی را استفاده بکن یکی را کنار بزن. نه عقل و نه شرع چنین اجازه را نداده. اما شرع اونی که از طرف شارع به ما رسیده کل شیء لک حلال است و رفع ما لا یعلمون. اینها از طرف شارع به ما رسیده، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، رفع ما لا یعلمون. اونی که از طرف شارع به ما رسیده در باب ترخیص اینه. شما اجرا بکنید ببینیم این کل شیء لک حلال را در مشتبهین چجور اجرا میکنید. میگویید ما کل شیء لک حلال را در این اینا اجرا میکنیم. یکی از ایناها را دست میگیری میگه ما کل شیء لک حلال را یا رفع ما لا یعلمون را در این اینا اجرا میکنیم. ترجیح بلا مرجح لازم نمیاد. این اینا با اون یکی چه فرق دارد که شما در این اینا جاری میکنید؟ میگه این شاخ تر آورده مگر؟ میگه نه، در اون یکی اجرا میکنیم، اون یکی اینا را دست میگیریم. میگه این کل شیء لک حلال را میخوام در این اینا اجرا بکنم. باز ترجیح بلا مرجح نیست، چون این دوتا اینا که فرقی ندارن، هر دو اطراف شبهند. پس خصوص این اینا قابل اجرا نیست، ترجیح بلا مرجحه. خصوص اون یکی قابل اجرا نیست، ترجیح بلا مرجحه. در هر دو اجرا بکنیم گفتیم که لازم میاد چی؟ تناقض. تناقض لازم میاد در هر دو اجرا بکنیم. در احد اجرا بکنیم، احدهما، میگن احدی ما نداریم در عالم، اونی که در عالم داریم این اینا و این اینا. احد کدومه؟ احد دیگه چیه؟ این اینا که نشد، اون اینا هم که نشد. پس لطفاً این اینا را نادیده بگیر، چون ترجیح بلا مرجحه. این اینا را هم نادیده بگیر، ترجیح بلا مرجحه. وقتی دو تا اینا را نادیده گرفتیم، احد دیگه کدومه؟ ما در خارج فردی به نام احد نداریم تا شما کل شیء لک حلال را در احد جاری بکنید. فلزا ما نمیتونیم از این ادله براءت در اطراف شبهه استفاده بکنیم. لا فی احدهما المعین، چون ترجیح بلا مرجحه، و لا فی کلیهما، چون تناقضه، لا فی احدهما المخیر، چون احد مخیر در خارج وجود ندارد. وقتی دوتا اینا را کنار بذاریم احدی نمیماند. این مال دلیل شرعیتون. دلیل عقلی چطور؟ که بگیم عقل اجازه نمیده یکی را مرتکب بشوید و از یکی اجتناب بکنید. نه، عقل چنین اجازه را نمیده. چرا؟ به جهت اینکه در اطراف شبهه محصوره عقل یک صغرا درست میکنه و یک کبرا درست میکنه و یک نتیجه ای میگیرد که اون نتیجه شامل هر دو اینا هست. هم کبرا را هم صغرا را عقل درست می کند. وقتی کبرا و صغرا و کبرا را عقل درست کرد، به این نتیجه می رسد که از هر دو باید اجتناب بکنی. صغرا چیه؟ دقت بکنی. وقتی انسان دست به احد اینا میزند، عقل میگوید که چون جناب عالی علم اجمالی داری که احد اینا این حرامه، خمره، نجسه، چون علم اجمالی داری، اگه تو این اینا را بخوری و در واقع نجس باشد یا خمر باشد یا حرام باشد، مسئولش هستی. این مثل شک بدوی نیست. در شک بدوی قبح اقامه بلا بیانه، یه دونه ایناست، نمیدونه حلاله یا حرامه، یه دونه اینا، خله یا خمره. عقل میگه استفاده بکن، آخر استفاده بکنم بلکه در واقع حرامه. اقامه بدون بیان قبیحه، تو که نمیدونی قبیحه. اما چون علم اجمالی در کاره، هر کدوم را چه دست بگیری، عقل میگه حواست جمع، یواش، اگه بخوری و در واقع حرام باشد مسئولش هستی. اینجا دیگه عقاب قبیح نیست. یسوح المعاخذه در شک بدوی میگوید یک به المعاخذه، اینجا میگوید چی؟ یسوح المعاخذه. معاخذه صحیح هست، حواست جمعه. خب پس هر کدوم را انسان بخواد بخورد، عقل میگوید یسح المعاخذت و علیه علا تقدیر مصادفته للواقع. اگه اینا بخوری و در واقع خمر باشد عقاب دارد، اون بخوری در واقع خمر باشد عقاب دارد. این سخرا که همون که همیشه گفته ایم دو ساله، احتمال عقاب، اینجا هر کدوم را بخورد احتمال عقاب دارد. این سخرا کبراتیه و دفع العقاب المحتمل واجبون، دفع عقاب محتمل واجب است. نتیجه میگیریم چی؟ پس اجتناب از هر دو اینا عقلا واجب است، چون در هر دو اینا احتمال عقاب هست و دفع عقاب محتمل واجب است. فلذا من باب مقدمه علمیه، از باب قاعده اشتغال که اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد، از هر دو باید اجتناب بکنی. تمام شد مطلب، خلاصه کلام این شد که اطراف شبهه محصوره چه از قسم اول باشد، دوم، سوم، چهارم، پنجم، فرق نمی کند، مخالفت قطعیش حرام، چون اذن در هر دو موجب تناقضه، از این برم موافقت قطعیه واجب، چون نه عقل اجازه ارتکاب احدهما را داده و نه شرع اجازه ارتکاب احدهما را داده، ندادن، لذا از هر دو باید اجتناب کرد. خب بحث ما در این قسمت تمام شد. تنبیه دوم این است که حالا که احتیاط واجب شد، آیا این وجوب وجوب ارشادیه؟ همیشه خونده ایدیم بحث را، مخصوصا اون موقعی که با آقایان اخباریم بحث ها داشتیم در شبهات تحریمیه، اونجا بله این بحث بود در شک بدوی در شبهات تحریمیه. آیا احتیاط که واجب شد، این وجوب وجوب ارشادیه یا وجوب مولوی؟ وجوب ارشادی معناش این است که این که گفتیم از اطراف شبهه باید اجتناب بکنی، به خاطر احدهماست که در واقع حرامه. منظور از اجتناب کل المشتبهه النجاتو عن چه؟ النجاتو عن الحرام الواقعی. منظور این است که دوچار حرام واقعی نشوی. این معنی وجوب ارشادیه. نتیجه چیه اگر وجوب ارشادی قائل شدیم؟ نتیجه این است که خب البته آدم عاقل باید مواظب باشد دست به هیچ یک از اینا این نزند، چون دست به هر کدوم بزند این خطر را دارد، احتمال خطر را دارد. حالا آمدیم به این حرف ها گوش نداد و برداشت یکی از اینها را مرتکب شد، خب هر دو را مرتکب بشود که خب این معلومه، حرام واقعی را مرتکب شده و خود را قطعا به هلاکت انداخته، اون هیچی. نه، یکی را مرتکب شد، حتما نقاب دارد یا نه؟ چجوریه؟ ها، اگر گفتیم وضو به اجتناب ارشادی بوده، اینجا صحبت یا شانسه. اگه با واقع مصادف شد، به قدری آدم بدبختی بوده که یکی را مرتکب شد اونم خمر بوده، اقاب دارد دیگه. اگر نه، شانسش به اصطلاح بد نبوده، یکی را مرتکب شد اونم خل بوده خوشبختانه، خب ایچی شانسش گفت و دیگه اقابی ندارد. ولو وظیفش اجتناب بود، اما خب حالا که اجتناب نکرد و اونم خوشبختانه مطابق با واقع نبوده، خل بوده، هیچی معاف دیگه، مسئولیتی نداره. مگر کسی تجری را موجب عقاب بداند که بگیم خب سباتن عقاب آور است، قطعی نظر از این عمل را حساب نکن، خب سباتن را بگو، همون خب سباتن عقاب آور است، اون یه مطلب دیگر. اما این عمل نه، این عمل عقاب نداره، چون این شرب خل بوده دیگه، شرب خل چه عقابی؟ اما اگر وجوب اجتناب عن المشتبهن را ارشادی ندانیم، مولوی بدانیم، یعنی مولوی معنیش این است که کاری نداریم به اینکه احدهما در واقع خمره، علی ظاهر تو موظفی از هر دو اجتناب بکنی، میخواد در واقع حرام باشد میخواد حرام نباشد، امر مولوی ظاهری که از هر اگه اینجوری باشد هر دو را مرتکب شد دو تا عقاب خواهد داشت، چون دو تا حرام را مرتکب شده، اگه یکی را مرتکب شد حتما یه دونه عقاب را دارد، حالا میخواد مصادف با واقع بشود میخواد مصادف نشود حتما یک عقاب خواهد دید به خاطر ارتکاب احد ما. اینم نتیجه مولوی بودن، وجوب اجتناب عن المشتبهین ارشادی باشد یک نتیجه دارد، مولوی باشد نتیجه دیگری دارد که هر دو را توضیح دادم. شیخنا می فرماد به عقیده من ارشادیه، بله، چه عقل بگوید احتیاط بکن، چه شرع بگوید احتیاط بکن، ارشادیه نه مولوی. اما عقل بگوید، چون خوب الحمدلله همه تون عقل دارید و از عقلتون بپرسید که عقلتون که میگد احتیاط بکنید به چه منظور میگد، عقل همراه خودتون هست و بپرسید که اینا این مشتبهه که اجمالا میداند یکی خمره، و عقل میگوید از هر دو اجتناب بکن، از عقلت بپرس که برای چی میگرد از هر دو اجتناب بکن، ها؟ خب اجمالا میدانه یکی خمره، مبادا یکی را بخوری و مصادف با خمره باشد و دوچار مفسده خمره بشوی. خب پس عقلی که میگرد از هر دو اجتناب بکن، بین نظری الال حرام واقعی، عقل میخواد اون حرام واقعی را مراعات بکند، فلزا میگرد اجتناب بکن، پس میشه ارشادی. بعد شیخونا تلقی می کند، می گوید علم اجمالی که سهل است، حتی در مورد علم تفصیلی هم که عقل می گوید مواظب باش، اونم ارشادیه. عقل هرچی بگه ارشادی گفته در این مورد. خب می دونی نماز بر تو واجبه؟ شکی چیزی در کار نیست که نماز بر تو واجبه. عقل می گوید پاشو نماز بخوان، عقل می گوید پاشو نماز بخوان، این به چه منظور می گوید پاشو نماز بخوان؟ تا گرفتار عقاب تارک الصلات نشوی. عقل مواظب اون مطلبه، کاری بکن که گرفتار عقاب واجبات و محرمات نشوی، همش عقل در این فکره. خب پس عقل چه راضی به دفع عقاب محتمل، چه راضی به دفع عقاب مظنون، چه راضی به دفع عقاب مقتوع، هر چه بگوید ارشادی گفته که میخواد بنده خدا روز جزا معاقب نشود. خب وقتی عقل هرچی گفت ارشادی گفت، خب شرع هم هرچی گفته به تبع عقل گفته دیگر، احتتل دینک اخوک دینک فحتتل دینک، اینم برای ارشاد گفته، منظورش این است که خب بندگان خدا روز جزا مؤاخذ نشوند به ترک واجبات و ارتکاب محرمات. بله به نظر شیخنا رحمه الله ارشادی بودن قوت دارد، نه که مولوی بودن، و این مطلب است که شیخنا همیشه به این مطلب اشاره فرموده.
اسلام.
بله آقا چی میفرمودید؟ میفرمایید این توهینی شد به شهر. یه جا هست که شرع تابع عقل برای در مستقلات عقلیه، وقتی عقل مستقل نمیگد الکذب و قبیحون از ظلم و قبیحون، در باب کذب و ظلم شارع هرچه بگوید به تبع حکم عقل گفته است. بله چون مستقلات عقلیه دیگه. بله اینجا هم همینطوره. بله خب شیخنا بعد از آنی که پنج قسم اطراف شبهه را عنوان فرمودن، در آخر کلامشون بود که این قسم پنجمی از همه مشکل تره. از چه نظر مشکل تره؟ از نظر وجوب احتیاط مشکل تره. چرا؟ چون به هیچ وجه خطاب تفصیلی وجود ندارد و توهمه. این توهم میخواد در قسم پنجم هم خطاب تفصیلی درست بکند. و توهم و ادراز ذالک کله فی وجوب الاجتناب عن الحرام. اگر کسی توهم بکند که ما می توانیم مندرج بکنیم همه اینها را، همه اینها را، همه این پنج قسم را مندرج بکنیم تحت خطاب اجتناب عن الحرام، از حرام اجتناب بکن، در تمام این پنج قسم خطاب مستطابه اجتنب عن الحرام متوجه این آدمه. این توهم مدفوعون به ان الاجتناب عن الحرام انوانون ينتزع. اجتناب عن الحرام خطاب اصلی نیست که، این یک انوانیست که انتزاع شده، برداشت شده. من الادله المتعلقه بالعناوین الواقعیه، از اون ادله ای که تعلق داشته به عناوین واقعیه، مثل اجتناب عن الخمر، اجتناب عن النجس الی آخر. میخوام بگویم وقتی میخواهید خطاب تفصیلی ملاحظه بکنید، هل اعتبارو بها لا بهی، روی اون عناوین اصلیه باید خطاب تفصیلی درست بکنید، نه روی این عنوانی انتزاعی. فل اعتبار ملاک اون خطابات عناوین واقعیه، نه این عنوان انتزاعی. کما لا یخفا، بیش از این توضیح نمیخواد، خودتون میدونید. خب حالا گذشتم از این بحثها، منظورتون چیه؟ عقیدتون چیه؟ ول اقوا ان المخالفت القطعیه فی جمیع ذالک غیر جائز، در تمام این پنج قسم مخالفت قطعیه حرامه. ولا فرق عقلا و عرفا فی مخالفت نواه الشرع، نه عقلا و نه عرفا فرق نمی کند. کسی که فرمان خدا را مخالفت می کند فرق نمی کند بین العلم التفصیلیه به خصوص ما خالفه، که تفصیلا بداند به کدوم خطاب مخالفت می کند، و بین العلم الاجمالیه به مخالفت احد الخطابین، یا اجمالا بداند که دارد به احد خطابین مخالفت می کند، یا اجتنب عن النجس یا اجتنب عن الغصب را، عقلا فرقی ندارد. اون آدمی که خدا را مخالفت می کند تفصیلا بداند که به کدوم خطاب مخالفت می کند، یا اجمالا بداند که به احد خطابین مخالفت می کند. لا فرق عقلا و عرفا فی مخالفت نواه الشرع بین العلم تفصیلیه به خصوص ما خالفه، و بین العلم الاجمالیه به مخالفت احد نهیه. این مثال را شیخونا بارها تذکر داده. الا ترا انهو لو ارتکب ما یعن واحدا، یه اینا بیش نیست و این آقا این اینا را میخواد بخورد، در حالتی که یعلم انه مال الغیب او نجس، این اینا یا غصبه یا نجسه. خب کسی میگوید که چون جناب عالی خطاب را تفصیلا نمیدانی پس معذوری. کسی گفته این حرف را میشه گفت؟ لم یعذر هرگز این آدم معذور نخواهد شد لجهله تفصیلی بما خالفه، به بهانه اینکه تفصیلا نمیدونستم که به کدوم خطاب دارم مخالفت میکنم. این بهانه شد، این عذر شد. فکذا حال من اینم مثل این یک ایناس حال اون آدمی که ارتکب النظر الی المرأه و شرب المایه، هم اون مرأه را نگاه می کند و هم اون مایه را شرب می کند. فی المثال الاخیر، در اون مثالی که برای قسم پنجم ذکر کردیم که نمی دوند این مایه این حرامه یا این زن اجنبی است، خب هر دو را مرتکب بشود مثل اون آدم است که اون اینا را مرتکب بشود که عنوانش نمی دوند. فکذا دقت بکنید، فکذا مثل همون یه ایناس، اون یه اینا مجهول العنوان، مثل اون یه ایناس حال اون آدمی که مرتکب بشود هم نظر به مرأه را و هم شرب بکند مایع را در اون مثال اخیر. خیلی حالا یکی میخواد از اول همه را همون تمام مطالبی را که در ابتدای بحث ما چند هفته پیش در ابتدای بحث ما وارد کرده بود، میخواد برای رفع شبهات دوباره اون مطالب را آخر بحث پیش بکشد تا درست متوجه باشیم که این اقسام خمسه فرق نمی کند. دقت بکنید آقا، فکذا حال من ارتکب النظر الی المرأه و شرب المایه فی المثال اخیر. والحاصل، خلاصه خواستم بگویم، ان النواهی الشرعیه بعد از اطلاع علیها، چیزهایی را که خدا حرام فرموده وقتی آدم مسلمان از محرمات الهیه مطلع شد، به منزلت نهی واحد عن عدت امور. محرمات الهیه در نظر آدم مسلمان مثل این است که خدا همه حرامها را در یک صفحه کاغذ صورت گرفته و در صفحه اول نوشته هیچ تن از این 50 چیز یا از این 100 چیز. محرمات الهیه در نظر آدم مسلمان مطلع به منزله نهی واحد عن عدت امور. میخواد در قسم چهارم و در قسم پنجم هم خطاب تفصیلی به این وضع درست بکند. خب حکما تقدم، همچنانی که بارها گفتیم، لا یجتمع نهی الشارع عن امر واقعی واحد کالخمر مع الاذن فی ارتکاب المایعین المردد بینهما الخمر. بارها گفتیم نمی شود از طرف شارع نهی بکند از امر واقعی واحد، بگر اجتنب عن الخمر، و از طرفی هم اذن بدهد در ارتکاب مایعینی که المردد بینهما الخمر. گفتم تناقض لازم میاد، درسته؟ خب فکذا همچنین تناقض لازم میاد، لا یجتمع النهی عن عدت امور. شرع مقدس یک همچین لیستی را در اختیار مسلمان بگذارد، مع الاذن فی ارتکاب کل الامرین، از اون ورم اذن بدهد در ارتکاب کل الامرین که المعلوم وجود احد تلک الامور فیهما، که اجمالا میداند یکی از اون محرماتی که در اون صورت نوشته شده در بین هست، باز تناقض لازم میاد. خب این مرحله اولا به نام حرمت المخالفت القطعیه و اما الموافقت القطعیه. بریم سراغ مرحله دوم به نام وجوب الموافقت القطعیه، از هر دو باید اجتناب کرد. و اما الموافقت القطعیه فالاقوا، ای زن وجوبها، باز هم اقوا همین است که موافقت قطعیه واجب. لعدم جریان عدلت الحلیه، چون کل شیء لک حلال نمیاد، علتش حالا توضیح میدیم که چرا نمیاد. ولا ادله البراءه، ادله براءت هم نمیاد. ادله حلیت اختصاص دارد به شبهات تحریمیه، کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق، اینها مال شبهات تحریمیه است. اما ادله براءت هم هم در شبهات تحریمیت جاریست، هم در شبهات وجوبیت جاریست، مثل رفع ما لا یعلمون. این ما لا یعلمون اهم است که انسان حرمت را نداند و یا وجوب را نداند. دقت بکنید. و اما نقلیه لعبل هل اقوا ایزن وجوبها لعدم جریان ادله حلیه ولا ادله براعت عقلها و نقلها. نه براعت عقلیه میاد نه براعت نقلیه. براعت نقلیه مثل رفع ما لا یعلمون، براعت عقلیه مثل قبح عقاب بلا بیان. حالا توضیح بدیم براتون. اما نقلیه، اما ادله نقلیه اینجا نمیاد. نه کل شیء لک حلال میاد و نه رفع ما لا یعلمون اینجا نمیاد. فلما تقدم ده مرتبه گفتیم من استوائی ها بالنسبه الى کل من المشتبهه، در کدوم یکی جاری بکنیم؟ در این اینا یا در اون اینا؟ در هر کدوم جاری بکنید یلزم و چی؟ این همین را میخواد بگدا. فلما تقدم من استوائی ها بالنسبه الى کل من المشتبهه، اون ادله نسبت به هر یک از مشتبهین مساویه، در هر کدوم جاری بکنی ترجیح بلا مرجعه. خب در هر دو جاری بکنی خدا بده برکت و ابقاؤهما، در هر دو ابقا بکنیم این عمومات را، گفتم که الان یوجب تناقض تنافی مع ادله تحریم العناوین الواقعیه، اون وقت موجب تناقض می شود با ادله اجتناب عن الخمر و نجس و اینها. نقض غرض لازم میاد، تناقض لازم میاد. خب و ابقای واحد علی سبیل البدل، در احد اجرا بکنیم احد و هما غیر و جایز، اینم جایز نیست. از بعد خروج کل من هما بالخصوص، وقتی نتوانستی در این اینا جاری بکنی و نتوانستی در این اینا جاری بکنی، خب غیر از این دو اینا دیگه چیزی دیگری نیست که در او جاری بکنیم. یوجب از بعد خروج کل من هما بالخصوص، وقتی خصوص این اینا را نادیده بگیریم و خصوص اون اینا را هم نادیده بگیریم، لیس الواحد لا بعینه فردن سالس، دیگه ما اینجا فرض سومی به نام احد نداریم که یبقا تحت اصالت العموم که بگیم اون احد میماند تحت کل شیء لک حلال و فلان. بله این مال نقل. و اما العقل، عقل چرا حکم نمی کند به ارتکاب احدهما؟ خب دقت بکنید. اول عقل صورا را درست می کند. فلمنع استقلاله فی المقام بقبح معاخذت من ارتکب الحرام المردد بین الامر. قبول نداریم عقل مستقل باشد در باب علم اجمالی. بقبح معاخذه من ارتکب الحرام المردد بین الامر. در شک بدوی عقل میگه ایکاب بدون بیان قبیحه، اما در مقام که علم اجمالی در کاره عقل نمیگد مؤاخذه قبیحه. دقت بکنید جمله تمام بشه. فلمنع استقلاله فی المقام، در باب علم اجمالی عقل حکم نمی کند به قبح مؤاخذه کسی که به حرام مردد بین الامرین مرتکب بشود. بل ظاهر استقلال العقل فی المقام به عدم قبح به عدم بعد عدم. خب عقل مؤاخذه را تقبیح نمی کند، عقل مؤاخذه را تقبیح نمی کند. بل آقا چی می فهمید؟ اونش بار شعر گفتی، عقل گفته، هر دو گفتن دیگه.
حرام در واقع یک حرام، دو حرام نیست، معارض عقل، معارض
عقل. خب عقل نمیگه دو تا حرامه، عقل میگه اگه این اینا را بخوری و در واقع خمر باشد، اگر بخوری و در واقع خمر باشد، این مثل شک بدوی نیست، اینجا مسئولش هستی. در شک بدوی یه دونه ایناست، نمیدانی خله یا خمره. عقل نمیگه که اگه اینو خوردی و در واقع خمره بودی قاب داری، میگه نمعافی. اما در مورد علم اجمالی میگه حواست جمع باشه، دیگه این اینا را بخوری و در واقع خمر باشد مسئولش هستی ها. دیگه اینجا من نمیگم این قاب قبیح هستا، همچنین در اون یکی. حالا صغرا تمام شد، بریم سراغ کبرا. خب بل ظاهر استقلال العقل فی المقام، ظاهر این است که عقل در محل بحث ما استقلال دارد. بعد تمامیت صغرا، بعد عدم القبح المذکور، استقلال دارد به کبرا، وجوب دفع الضرر، که این ضرر محتمل دفعش واجبه. ضرر کدومه؟ عن العقاب المحتمل فی ارتکاب احدهما، هر کدوم را بخوری احتمال عقاب دارد و دفع عقاب محتمل واجبون. بله، پس عقلا هم اجازه ارتکاب احدهما داده نشد. و به جمله بیش از این درد سر ندیم آقا. پس ظاهر عدم التفکیک فی المقام، ظاهر این است که در باب علم اجمالی نباید جدایی انداخت بین المخالفت القطعیه و المخالفت الاحتمالیه، بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. مخالفت قطعیه این است که هر دو را بخورد، مخالفت احتمالی است که یکی را بخورد. دوتا را بخورد یا یکی را بخورد فرقی ندارد. فا اما ان تجوز الاولا و اما ان تمنع الثانیه، یا باید اولی را جایز بدانید یا باید دومی را منع بکنید. یعنی چی؟ اولی را جایز بدانید یا دومی را منع بکنید. ها احسنتو بابا جان، اگه علم اجمالی منجز تکلیف است، تمنع الثانیه، اون دومی را هم نباید بگذارید، نباید اجازه بدید. یعنی مخالفت احتمالیه را هم نباید اجازه بدید. اگر علم اجمالی منجز تکلیف نیست، کل جهله و اصلا، ها، پس اولی را هم اجازه بدید، یعنی استکاب هر دو را اجازه بدید. ولی حاصل فرقی نیست در محل بحث ما بین مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالیه. فا اما ان تجوز الاولا، یا باید اولی را جایز بدانید، و اما ان تمنع الثانیه، یا دومی را هم منع بکنید. تنبیه دوم را شروع می کنیم. الثانی ان وجوب الاجتناب عن کل من المشتبهین، عقیده ما این شد که از مشتبهین باید اجتناب کرد. هل هو بمعنا، معنی وجوب چیه؟ وجوب ارشادی یا وجوب مولوی؟ هل هو بمعنا، آیا وجوب معناش این است لزوم الاحتراز عنه، از مشتبهین احتراز بکنید، حذرن من الوقوع فی المؤاخذت به مصادفت مرتکبه للحرام الواقعی، مبادا واقع بشوید در مؤاخذه به سبب مصادف شدن اون اینایی که مرتکب شدی با حرام واقعی. اجتناب بکن منظور اینه که گرفتار عقاب حرام واقعی نشوی. خب اینا میگن ارشادی، نتیجش چیه؟ نتیجش فلا مؤاخذه الا على تقدیر الوقوع فی الحرام، اگه یکی را بخورد حرام بوده در واقع عقاب دارد، حرام نبوده هیچی. این نتیجه ارشاد. او هو به معنا، یا این که وجوب معناش این است که لزوم الاحتراز عنه من حیث انه مشتبه، لازم است از این اینا، از اون اینا اجتناب بکنی، و کار هم با حرام واقعی نداری ما، اجتناب بکنید من حیث انه مشتبهون، که خود مشتبه موضوع شده برای حرمت. من حیث انه مشتبهون، میدونید نتیجه چیه؟ فیستحق المؤاخذه به ارتکاب احدهما ولو لم یصادف الحرام، یکی را بخورد عقاب دارد ولو مصادف نشود. ولو ارتکبهما، اگه هر دو را مرتکب شد استحق عقابینی، دو تا عقاب را مستحقه، چون دو تا حرام را مرتکب شده. آیا کدوم یکیست؟ وجهان بل قولان اقواهما الاول الاول اقوا اولیه. که بابا وجوب ارشادیه نه مولوی؟ از کدوم؟ لأن حکم العقل به وجوب دفع الضرر، عقلی که میگوید انسان باید مواظب باشد و ضرر را از خود دفع بکند، به معنی العقاب المحتمل بل المزنون بل المقتوع. چه عقاب محتمل را، چه عقاب مزنون را، چه عقاب مقتوع را؟ عقلی که میگوید یجب دفع ضرر، حکم ارشادی. این حکم عقل حکم ارشادیه. عقل میخواد که شما اون مفسده های واقعیه را دچار نشوید، که عوامل الاطباء، دکتری که میگوید این دوا را بخور میخواد این مرض تو را نکشد. حکم ارشادی. و کذا لو فرض امر الشارع، همچنین است وقتی ما فرض میکنیم که شارع امر فرموده، بل اجتناب عن عقاب محتمل او مزنون او مقتوع. شارع گفته مواظب باش دوچار عقاب محتمل نشوی، دوچار عقاب مقتوع نشوی. اطیع الله و اطیع الرسول. شارع کجا گفته، کجا فرموده چنین چیزی را؟ به قوله تحرز عن الوقوع فی معصیت النهی عن الزنا، مواظب باش گرفتار معصیت زنا نشوی، مواظب باش گرفتار معصیت شرب الخمر نشوی. اطیع الله و اطیع الرسول. لم یکن الا ارشادی، یا نخواهد بود مگر ارشادی. این الا از قلم افتاده، زودتر بنویسید. لم یکن الا ارشادی، یا نخواهد بود چنین دستوری مگر ارشادی. نتیجه ارشادی بودن را هم که گفتم، لم یترتب على موافقته و مخالفته سوا خاصیت نفس المعمور به و ترک، مترتب نیست بر موافقتش و بر مخالفتش جز نتیجه خود خوردن و نخوردن. اگه خدا نگفته بود تحرز، اگه میخوردی خمر بود عقاب داشتی، میخوردی خمر نبود عقاب نداشتی، نمیخوردی خمر بود از عقابش نجات داشتی، الی آخر امرم که آمده. ده مرتبه گفتم امر ارشادی چیزی اضافه نمی کنه. لم یترتب على موافقته و مخالفته سوا خاصیت خود اون عمل و ترک اون عمل، کما هو شأن طلب الارشادی. و الى هذا المعنى اشار صلوات الله و سلامه علیه بقوله اترکو ما لا بأس به حذرن اما به البس. از خیر حلال بگذر تا اینکه از مفسده حرام نجات پیدا بکنی. و قوله من ارتکب الشبهات و قعف المحرمات و هلک من حیث لا یعلم. و صلی الله علی محمد و